بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان,
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عرض سلام و ارادت بنده و همکارانم را از برنامه راز تندرستی پذیرا باشید. شکم درد در کودکان موضوع این برنامه است که پس از نگاهی کوتاه به این موضوع از گفتار کارشناسی خانم دکتر زهره طلاچیان، متخصص بیماری‌های عفونی و اطفال هم بهره می‌بریم. هر کودکی حداقل یک بار هم که شده دل درد را تجربه کرده است. هر دردی که از قفسه سینه تا کشاله ران احساس شود را دل درد یا درد شکمی می نامند. اگر کودک شما دچار دل درد شد نگران نباشید، چون معمولاً مشکل حاد به دنبال ندارد. اگر فرزند شما از دردهای شکمی رنج می برد، از او بخواهید تا نوع درد را مشخص کند و مکان درد را به شما نشان دهد. انواع مختلف دل درد کودکان عبارتند از درد کلی که در بیش از نیمی از شکم احساس می شود، کودک هنگام ابتلا به ویروس معده، سوء هاضمه، پیچیدن باد در شکم و یبوست این نوع درد را حس می کند. درد عضلات شکم معمولاً به علت نفخ شکم است. این درد معمولاً با اسهال همراه است که معمولاً جدی نیست. درد کولیکی که ناگهان شروع و تمام می شود و اغلب شدید است. درد موضعی که تنها در یک منطقه از شکم احساس می شود. وجود این درد در کودک شما می تواند به علت آپاندیس، روده پیچ خورده، پیچیدن تخمدان یا بیزه ها یا زخم معده باشد. اگر فرزند شما نوزاد است و قادر به مطرح کردن درد خود نیست، با دیدن نشانه های زیر بدانید که دل درد دارد. فریاد زدن و گریه کردن غیر معمول، بالا و پایین کردن پا به سمت شکم و نخوردن شیر. کودک شما می تواند به علل مختلف دل درد بگیرد. معمولا دل درد کودکان امری طبیعی است، پس نگران نباشید. اما گاهی اوقات دل درد های کودکان جدی است و مراجعه به پزشک لازم است. علل دل درد کودکان به شرح زیر است: یبوست، نفخ، آلرژی غذایی، سوزش سر دل یا رفلاکس اسید، آنفولانزای معده یا مسمومیت غذایی، گلو درد عفونی، قلنج، بلع هوا، میگرن شکمی و درد ناشی از استراب. اگر دل درد کودکان تا 24 ساعت بهتر نشود، می تواند نشانه بیماری های زیر باشد: آپاندیس، سنگ کیسه صفرا، زخم معده، پیچش یا انسداد روده، بیماری التهابی روده، پیچخوردگی یا چرخیدن از بیضه‌ها، پیچخوردگی یا چرخیدن از تخمدان، تومور یا سرطان. خب، در بخش کارشناسی برنامه خانم دکتر زهره طلاچیان متخصص بیماری‌های عفونی و اطفال اظهارات مفیدی رو ارائه کردن که به همراه شما میشنویم.
طب اطفال پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، به دلیل اینکه ما با گروهی مواجه هستیم که به هر حال ممکنه که تصور خیلی خوشایندی از پزشک و محیط درمانی نداشته باشن، به همکاری نداشته باشن، از طرف دیگه نتونن شکایت خودشون رو به شکل واضح مثل افراد بزرگسال بیان کنن. ما وقتی کودکی با بیقراری میاد، ممکنه که از یه موجه داخل چشم رفتن مواجه باشیم تا یه مسئله خیلی جدی مثل مننژیت و مسائلی از این قبیل. تشخیص خیلی مهم هست. این مسئله در مورد درد شکم صد چندان میشه. در واقع وقتی بحث درد شکم در کودکان شیرخواران رو مطرح میکنیم، داریم راجع به یک شکایت شایع صحبت میکنیم که ممکنه تا 15% کودکان ما این مشکل رو داشته باشند و بر اساس گروه‌های سنی چند تا تشخیص خیلی متداول رو داریم. مثلا ما اگر در سن زیر 3 ماه با بیقراری میبینیم شیرخواران رو، اولین و محتمل ترین تشخیص برامون کولیک یا قولنج هست که بسیار شایع. همه بزرگتر که میشن بس ریفلاکس هست که این روزها بسیار شایع، همه درگیرشن و گاهن حتی وقتی که بچه ها علامتی ندارن از ما میپرسن بچه من ریفلاکس نداره، مشکلی نداره. کم کم بحث یبوست ممکنه که پیش بیاد، بحث دردهای شکمی مزمن و مسائلی که اصطلاحاً ما بهشون میگیم درد شکمی فانکشنال یا عملکردی که مشکل زمینه یا ارگانیک یا طبی عضوی وجود نداره. اینا چیزایی هستن که خیلی شایع هستن و شناخت اینها به وسیله خانواده خیلی اهمیت داره، چون بسیاری از موارد با یه اطمینان دادن مانع از این میشیم که هم نگرانی در خود کودک و خانواده ایجاد شه، همین که کارهای بررسی های تشخیصی که واقعا نیازی نیست بیش از حد و بی جهت انجام بشه. ما قولنج رو معمولا توی هفته های اول داریم. بیشتر شیرخواران طرف عصر و شب بیقرار میشن، پاشون رو تو شکمشون جمع میکنن، گاهی ممکنه که صورتشون سرخ شه، جیغ بزنن و ناآرامی کنن و ممکنه که با یه دفع گاز و بعد از گذشت مدتی آرام بشن. میتونه زمان این گریه ها طولانی باشه، در 3 ساعت باشه، بیش از 3 بار در هفته باشه و ازمان داشته باشه و طول بکشه. اگر که در شرح حال و معاینه پزشک مشکلی رو پیدا نکنه، میتونیم اطمینان خاطر بدیم که تشخیص قولنج هست. در درجه اول دادن آرامش به والدین و مراقبینه که نگران نباشن. در درجه دوم این که این باور غلط رو به جنگش بریم که معتقدن که بچه‌ای که گریه میکنه یا ناآرامه ما بذاریم در محل خواب خودش یاد بگیره که خودش رو آرام بکنه. اگر بچه رو بغل کنید بچه بغلی میشه. این اشتباه محضه، به دلیل اینکه اعتماد از دنیای خارج از محیط زندگی بچه تو همین سن شکل میگیره. ببینه در پاسخ به گریه و ناراحتیش کسی به فریادش نمیرسه، این استراب و حس ناامنی تداوم پیدا میکنه. و خود قولنج هم مراحلی داره. توی مرحله اولی با یه نقنق شروع میشه، بعد کم کم گریه میشه، بعد گریه شدید میشه و اگر ما در فاز اولیه نرسیم به اون بچه، در آغوش نگیریم، آهسته حرکتش ندیم، این بچه دیگه آرام نمیشه و گریه تسلی ناپذیر میشه. بنابراین من به همه عزیزان این توصیه رو دارم که اگر تشخیص قولنج هست، نیاز به درمان طبی اصلا وجود نداره. قولنج نیازی به دارو نداره، بلافاصله کودک رو در آغوش بگیرن و بر اساس مطالعات دنیا در آغوش گرفتن پدر بسیار مؤثره. اون کاری که قدیمی ها میکردن، یه حرکت پاندولی ریتمیک ننو مانند تونه مؤثر باشه. کارهایی که در قدیم توصیه میشد که یه مقدارم به هر حال خشونت آمیز بود، مثل یک صدای خیلی شدید و میگفتن ماشین لباسشویی و صدای خیلی بلند، نه دیگه الان توصیه نمیشه. در آغوش گرفتن، حرکت ملایم دادن، یه موزیک ملایم بی کلام گذاشتن مشکل رو حل میکنه. معمولا قولنجا تا حول و حوش 3 ماهگی بیش از 90% بهبود دارن. به ندرت قولنجی رو میبینیم که تداوم پیدا بکنه. گاهی برای شیر مادرخواران توصیه میکنیم که مادر از مواد غذایی که محرک هست استفاده نکنه، مثل قهوه زیاد، چای زیاد، شکلات زیاد، فلفل، ادویه ها و نوشابه های تجارتی، ماو شعیر، دلستر، چیزایی که رنگ و اسانس دارن و اتفاقا بعضی از اینا این باور وجود داره که شیر رو زیاد میکنن، در حالی کدوم اینا روی میزان شیر تأثیری ندارن و در واقع اون چیزی که جریان شیر مادر زیاد میکنه اینه که استرس نداشته باشه، خسته نشه و مکرر شیر بده، به خصوص شیردهی شبانه منجا منجر به تداوم شیردهی میشه. بیش از حد محدودیت غذایی برای مادر ایجاد کردن هم توصیه نمیشه، چون فشار مضاعف برای مادر، و توصیه میشه که مادر شیرده بر اساس نیاز تشنگی خودش و میزان آتشی که داره از مایعات استفاده کنه، نه بیشتر، و هر چیزی که از نظر مواد غذایی تمایل داره استفاده بکنه. بنابراین اینها توصیه های کلی هستن که برای کلیه یا قلنج. گاهی در خانواده هایی که سابقه آلرژی دارن توصیه میکنن که مادر به مدت یک هفته لبنیات رو از برنامه غذایی خودش حذف کنه. تأثیری داشت این حذف لبنیات در بیقراری، مدت کوتاهی ادامه بده و بعد دوباره به تدریج لبنیات شروع کنه. اگر بعد از گذشت یک تا دو هفته تأثیری نداره، ما دیگه بی جهت مادر رو اذیت نمی کنیم و دوباره لبنیات رو به برنامه غذایی مادر اضافه می کنیم. قولنج در واقع یه فاز گذرایی از تغییرات عصب رسانی دستگاه گوارش هست تا این امواج دودی روده حرکت طبیعی خودشون رو پیدا کنن. گاهی عوامل محیطی روی اون مؤثره، گاهی میگن استرس های دوران جنینی یا بعد از اون یا مسائل خانوادگی میتونه روش مؤثر باشه. یک فاکتور به تنهایی در ایجاد قولنج مطرح نشده، ولی واقعیت اینه که قولنج چیز شایعیه، طبیعیه، و اگر که شیرخوار ما قولنج داره، روند گذرایی هست که بعد از اون بهبودی کامل پیش میاد و آرزه هم به دنبال نداره، و به راحتی میشه گفت که اطمینان خاطر برای گذر از این مرحله کافی. صدای بم پدر در دوران جنینی اولین صدایی که شنیده میشه. به همین دلیله که الان تمام دنیا و مطالعات اخیر روی ساعت اول بعد از تولد بحث میکنن که ما بلافاصله از زایمان، قبل از قطع بند ناف در زایمان های طبیعی، نوزاد روی شکم و سینه مادر قرار بدیم که اون تماس پوستی برقرار شه. حتی میگن نشورید دست بچه رو، سینه مادر رو نشورید، که این بوی مایع آمنیوتیک، این مایعی که در دوران جنینی داخل رحم هست رو استشمام میکنه، ضربان قلب نوزاد پایین میاد، آرامش پیدا میکنه. در همون دقایق اول زندگی انقدر هوشیاره که میتونه تماس چشمی بین مادر و نوزاد برقرار بشه، و تمام اینها واقعیتایی که وجود داره که از همون لحظه اول بعد از تولد، نه حتی در دوران جنینی، فرزند ما قادر به برقراری ارتباط با ماست و از بودن با ما لذت میبره. در مورد کلیک فقط یه نکته وجود داره که فرزندمون کلیک داره یا ریفلاکسه، چون به خصوص توی ماهای اول ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به مری علائم مشابه کلیک میتونه ایجاد کنه، که برگشت اسید یا مواد غذایی باشه اون هم میتونه منجر به بیقراری بشه. ریفلاکس در کودکان کاملا با بزرگسالان فرق میکنه. حتی در خود گروه سنی کودکان هم ما ریفلاکس شیرخواری را از کودکان بزرگتر متفاوت میبینیم، و ما دو جور ریفلاکس در دوران شیرخواری داریم. یه سری ریفلاکس های فیزیولوژیکن که اینها همون هایی بودن که همیشه بوده و کسی توجه نمی کرده. یه سری ریفلاکس هایی هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم بیماری ریفلاکس. اونهایی که بیماری ریفلاکسن خیلی کمتر هستن، و مشکلی که ما میبینیم درمان اون موارد ریفلاکس های فیزیولوژیکه که واقعاً نیازی به درمان نداره. ما توی سنین پایین ممکنه که شیرخوارمون استفراغای مکرر در عرض روز داشته باشه. حتی میگن اصطلاحاً یه بچه خیلی خوب و خوش و سرحالیه که ممکنه 20 بار 30 بار در روزم استفراغ کنه. گاهی به زور دادنهای ما یا تکنیکای غلط شیر دادنمون منجر میشه که معده کوچیک پر میشه، بعد منجر به یه ریفلاکس میشه، و اینها هیچ کاری نیاز نداره الا اینکه ما میگیم که 10 دقیقه یک رو بعد از شیر دادن شیرخوار رو سر بغل خودشون بگیرن، یا دمر روی دست در حالی که سر بالاتر از تن است خوابونن، به شکم بچه ها فشار نیاد. بهتره که از لباسایی که دگمه روی شکم داره یا به شکم فشار میاره یا کش تنگ داره پرهیز کنیم. از لباسایی استفاده کنیم که دگمش بین پای بچه قرار میگیره، فشار شکم رو بالا ببره. میشه مثل پوشک سفت، پمپرز سفت یا لباس سفت ریفلاکس رو تشدید میکنه. و یادمون باشه که بهترین وضعیت خوابیدن برای تمام شیرخوارای ما وضعیت به پشته.
تشکر میکنم از خانم دکتر طلاچیان و همچنین از شما شنونده گرامی که 15 دقیقه وقت گرانبهاتون رو به ما اختصاص دادید سپاسگزاری میکنم. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.